الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. چون درباره رزق به معنای عام مطلبی مطرح شده بود، فرمودن به این که هرچه مصداق شیء است چندین خزینه داره، یک، و همه اون خزائن هم نزد ماست، دو، هیچ کدام از اون خزائن هم کم نمی شود و از بین نمی رود، سه، اون چه که به شما می رسد و در دست شما قرار می گیرد به تدریج مصرف می کنید و از بین می رود، چهار. این آیه به این منشین اندلا اندلا الا اندلا خزائن رو که از غرر آیات این سوره مبارکه هجره است، همه اشیا را شامل می شود مگر دو شیء را که از اونها منصرف است. یکی خود ذات اقدس الهی که از او با اندنا یاد شده است، یکی خود خزائن. دیگر خزائن خزائن ندارد و الهی تسلسل به ذات اقدس الهی که خازن است مخزون نخواهد شد. این هم مطلب دوم. غیر از این هرچه مصداق شیء است خزینه دارد. وقتی برابر آیه سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، معلوم شد که خزائن باقی است، از بین نمی رود. اگر خزائن از بین نمی رود مخزون هم از بین نمی رود. چرا؟ چون مخزون ها هم اندالله هست. این چنین نیست که خزینه اندالله باشد مخزون اندالله نباشد. اطلاق آیه سوره نحل خزینه و مخزون هر دو را شان می شود. در سوره نحل دارد که ما عندکم ینفد و ما اندالله باقین. اون آیه 95 سوره نحل این بود، هر چه نزد شما زوال پذیر است مثل خود شما و هر چه نزد ذات اقدس اله است محفوظ از زوال است. خزینه عند الله است، مخزون در خزینه هم عند الله است. این چنین نیست که مخزون عند الناس باشد، که چون خزینه عند الله است مخزون در خزینه هم عند الله است، هر دو مشمول اطلاق ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین هستند. هم خزینه باقی است هم مخزون، اگر اینها متعدد باشد. مطلب بعدی آن است که اگر از خزینه نظیر خزائن دنیا مرتب بگیرن دوباره پر کنن، پس خزائن الهی هم نظیر خزائن بشری خالی می شود و پر می شود، خالی می شود پر می شود. این با اندکم فرقی ندارد، با کره زمین فرقی ندارد، با دریا فرقی ندارد. حیوانات دریایی یه عده می برن یه عده متولد می شود، اینا می برن یه عده متولد می شود، همیشه تو دریا ماهی هست، همیشه روی کره زمین انسان هست. این یشه یذهب کن و یعتب خلق جدید، یه عده رو میبرد یه عده میارد و زمین محفوظ است. پس فرق بین زمین که اندکم هست با خزائن الهی چی شد؟ اونجا تغییر ناپذیر است، زوال ناپذیر است، در اینجا خزینه و مخزون زوال پذیر است. مثل بعدی آن است که در قرآن کریم برای اشیاء، یعنی هر چی که در عالم طبیعت هست، از انسان و غیر انسان، زمین و غیر زمین، اموری را که جزء مبادی و مبانی اولی او هستند قائلن قضای الهی، قدر الهی، مشیت الهی، رضای الهی، سخط الهی. در روایات فراوان هست که هر چیزی بخواهد مخلوق بشود به سبعت اشیا هست، به قضا هست، به قدر هست، به مشیت هست، به اراده است. باند گاهی هم از اون مبادی عالیه به عنوان مفاتیح غیب یاد میشود. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت آیه 59 این است: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. و یا آیه 59 سوره انعام: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این انا احسیناه فی امام مبین هست، کتاب مبین هست، لارت به ملا یابسن الا فی کتاب مبین هست. خب این امام مبین، این کتاب مبین گرچه بر انسان و کامل معصوم علیه السلام هم تطبیق شده است و قابل تطبیق هم هست، اما بالاخره یه موجودیست جدای از ما اندکم. این مفاتح اگر جمع مفتاح باشد یعنی کلیدهای غیب، قهرن اون غیب میشه خزینه، این هم میشه کلید اون خزینه. و اگر جمع مفتح باشد خودش مخزن است. این دو احتمال در جریان ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه اونجا گذشت. قارون دارای انبار سرمایه های فراوانی بود که کلیدهای مخازن او را یک گروهی حل میکردن، در صورتی که مفاتح جای مفتاح باشد، یا مخزنهای او را با یه گروه نیرومند حمل میکردن در صورتی که مفاتح جای مفتح باشد. ما این مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، بالاخره این مفاتح چه جمع مفتاح باشد چه جمع مفتح باشد معلوم میشود که این اشیا در نزد الهی مخزونن و غیبن و دسترسی ندارن و حکم عالم طبیعت هم بر اونها بار نیست، برای اینکه اندهو هستن. اگر اندهو مفاتح الغیب است، این مفتاح و اون مخزن یا این مفتح هرچه هست، این مسئول از زوال و تغییر است. برای اینکه این آیه 59 هم مشمول اطلاق آیه 95 سوره نحل خواهد بود که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی. مفاتح غیب، مخزنهای غیب، این غیب است، هرگز شهادت ندارد، با عالم حس در نمی آید. این ماری. اما کسانی هستند که از مخازن با خبر باشند، از اون غیب با خبر باشند یا نه، البته این رو با ادله دیگه روایی و آیی میشه کاملا ثابت کرد که مدبرات امر از اونها با خبرن، انسانهای کامل اهل بیت علیهم السلام از اونها با خبرن. اما این حصر منافات ندارد که لا یعلمها الا هو، منافات ندارد به اینکه ذات اقدس اله غیب خود را به انسانهای کامل، به انبیا و ائمه علیهم السلام افاضه کند، عنایت کند، اونا هم بالعرض عالم به غیب بشوند. اونی که به ذات و مستقل عالم به غیب است غیر از خدای سبحان کسی دیگر نیست. ولی همین خدای سبحان علم غیب را به دیگری عطا میکند و دیگری به عنایت الهی عالم غیب میشود. در خیلی از آیات هست که تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، نوحیها الیک، اینا گزارش های غیبی است که ما به شما بگیم. به حضرت نوح فرمود، به انبیای دیگر علیهم السلام فرمود، فرمود اینا از اخبار غیب است که ما به شما بگیم. خب اگر غیب را لا یعلمها الا هو، بعد به صراحت در آیات فراوان دارد که این اخبار غیب است که ما به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، به موسی و عیسی علیهم السلام گفتیم، معلوم شود که جمع این آیات این است که ذاتن و مستقلن غیب را غیر از ذات اقدس اله نمی دانند. این درست است، اما همان خدای سبحان غیب خود را به انبیا و اولیا و انسان‌های کامل عطا می‌کند. از اینجا جریان زیارت جامع و امثال جامع خوبی روشن می شود. اگر ان علینا حسابهم یا الینا ایابکم علینا حسابهم، به ذات مستقل مرجع حسابرسی همه انسان ها ذات اقدس اله است، منتها خدای سبحان بعضی از کارها را به بعضی از انسان ها یا فرشته ها امر می دهد، مسئولیت می دهد، مأموریت می دهد که اونها بررسی کنند. اگر مدبرات امر بسیار از کارها را به اذن الهی تدبیر می کنند، این مدبرات امر جز ملائکی هستند که علم اسما را از انسان کامل آموختند. اگر یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا، اگر ملائکه اسمای حسنای الهی را از مقام شامخ انسان کامل تلقی می کنند، مدبرات امر هم جز همین ها هستند. اگر مدبرات امر اسمای الهی را از انسان‌های کامل تلقی می‌کنند، بنابراین وقتی اینها به اذن خدا از مخازن با خبر باشند، از مفاتیح غیب با خبر باشند، از قضا و قدر با خبر باشند، اون انسان‌های کامل به طریق اولا با خبرند. اون چه که در زیارت شریف جامع کبیر آمده است که ایاب خلق به شماست، به حساب خلق به دست شماست، این هیچ منافاتی با اون آیه ان علینا حسابهم ان علینا ایابکم و علینا حسابهم منافات ندارد. برکت این ادعیه و زیارات این است که هم مسبوق به توحید است، هم ملحوق به توحید. شما هیچ زیارتی پیدا نمی کنید که صدر و ساقه نداشته باشد. همه این صد تکبیری که در تلیعه زیارت جامع کبیر هست از همین قبیله، اون دعای نورانی که بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه است از این قبیله. شما ببینید هر مقامی که در این زیارات برای ائمه هست، تو همه زیارت جامع که بکم ینزل الغیث، بکم فتح بدع الله و بکم یختم من اراد الله بدع بکم، این تعبیرات کذایی که هست. شما ببینید در زیارت پنجم یا ششم حضرت سید شهدا سلام الله علیه این چی آمده؟ یا من لا ینزل الغیث الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یعلم الغیب الا هو، همه اینا محفوف به قرینه است. در هر زیارتی کنارش این دعاهای توحیدی هست. اون دعای توحیدی بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه می‌بینید چقدر بلند است. در مثل استغفرک اللهم، استغفار حیا، استغفار تذلل، استغفار توکل، در اونجا دارد یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو. یعنی اگر ما به ائمه متوسل میشیم اینا وسیله همین. بارها برسون رسید ما الان هزارها کار روزانه من رو با این شمس و قمر تطبیق میکنیم. خب برکات فراوانی ما از آفتاب و ماه میگیریم. هر کی نور میخواد آفتاب، حرارت میخواد آفتاب، کم کاری ما از آفتاب نمیگیریم. اما معاذالله این چیزی نیست که ما آفتاب پرست باشیم، که این آفتاب را یه وسیله میدونیم. خب اون ذوات مقدس که هزارها برابر از شمس و قمر بالاترن، خب چرا از اونا نور نگیریم؟ مگر ما از آفتاب نور این همه برکات نمیگیریم؟ مگر معاذالله ما ذره به اینها سبقه استقلال میدیم؟ مگر ما شمس پرستیم؟ این وسیله است، میگم خدای سبحان آفتاب رو خلق کرده برای نور، ما از نورش استفاده میکنیم. و این ذوات مقدس هم که به مراتب بالاتر از شمس و قمرن، خب چرا از اینا استفاده نکنیم؟ جدا از اینا استفاده میکنیم. کسی که میره حرم بالاخره چیز میخواد، اگه کسی میخواد اتاقش روشن بشه خب در باز بکنه دیگه، جدن در باز بکنه، رو به آفتاب قرار میگیره، هم گرم میشه هم نور میگیره. این نور داره، حرارت داره، منتها خدای سبحان بهش داده. مگر ما تشنه شدیم آب نمیخواهیم؟ مگر هزارها فایده از این آب نمیگیریم یا از این نان نمیگیریم؟ اما اینا که معبود ما نیستن، میگیم اینا رو خدای سبحان خلق کرده، وسیله قرار داده بر رفع نیاز ما. بنابراین غالب این زیارت ها یا مسبوق به توحید خالص است، یا ملحوق به توحید خالص است، یا از هر دو طرف. همین زیارت های سید شهدا سلام الله علیه، همین جمله بکم ینزل الغیث، در زیارت پنجم یا ششم حضرت آمده است که یا من لا ينزل الغيث الا هو، یا من لا يعلم الغيب الا هو، یا من لا يخلق الخلق الا هو. وقت این به ذات و بالعرض میشه، آیه و ذل آیه میشه، خلیفه و ذل خلیفه، مستخلف اهل میشه همین. بنابراین اونجایی که جمع گفته شد یا لتفخیم است یا برای این است که ما با مدبرات این مدبرات دستور بدیم و مدبرات کار را به عنایت الهی میکنن و ذات اقدس اله به تک تک اونها هم میگوید به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب اگر اهل بیت علیهم السلام بکم ينزل الغيث است، فهمت به ما انزلتم الغيث از انزلتموه ولکن الله انزله. هیچ کاری نیست که از غیر خدا صادر بشود الا بالله، چون لا حول ولا قوه الا بالله. لذا همه این زیارت ها رو مواظب باشه که با ادعیش بخونید، البته باید هم ثواب بیشتری داره، هم دیگه هیچ کس این توهم نمی کند که معاذ الله زیارت جامعه اون مرامنامه شیعیان غالی باشه. وقتی روشن شد که به ذات کیه، بالعرض کیه، آیه مالکیه، ذل آیه مالکیه، خلافت مالکیه، مستخلف اهل مالکیه، و جمع میشه بین بکم ينزل الغيث با اونی که در زیارت نورانی سید شد آمد است که یا من لا ينزل الغيث الا هو. خب این مفاتح غیب را مدبرات امر میدونن به اذن الله، انسانهای کامل میدونن به اذن الله، چقدر نازل میشود را میدونن به اذن الله. و اون روایت لطیفی که مرحوم کاشف الغطا رسول الله تعالی تو کتاب شریف کشف الغطا گفته از همین قبیله است که وجود بارکه استعمیر سلام الله علیه داشت سخنرانی میکرد، کسی از طرف شام آمده مأموریت اطلاعاتی هم داشت، گفت که معاویه مرد، دید حضرت اعتنا نکرد، بار دیگر خبر رو با هیجان بیشتری گفتید، حضرت اعتنا نکرد، بار سوم گفت، فرمان دخل معاویه نمرد، به این آزودی ها نمیمیره، او هنوز فتنه ها دارد، بلواها دارد و لشکرکشی ها دارد، یه عده رو بسیج میکند، میان تو مسجد، اشاره کرد به یکی از درهای مسجد که از همین در وارد میشن، و این شخصی که پیامبرش نشسته بود اشاره کرد، گفت پرچم هم به دست همین است. اون گفت من برام بر تو. حالا اینا سالها بعد از جهلت وجود این باره که از تعمیر این قضیه میخواد اتفاق بیفته و همینجور هم شد. این رو برام کاشف الغطا تو همون کتاب شریف کشف الغطا نقل میکنن. خب اگر کسی به مفاتح غیب سری بزند، اهل اونجا باشد، اندلاهی باشد، وقتی خودش اندلاهی شد از مخازن الهی باخبر است، از مفاتح الهی باخبر است، منتها بالعرض. بنابراین محذوری از این جهت ندارد به جمع بین علینا حساب هست و الینا ایاب هست، با اینکه هی معنا به اهل بیت علیهم السلام اسناد داده شده است هم تام. مطلب دیگه این که در روزهایی که مربوط به بحث مربوط به و حفظنا ها من کل شیطان رجیم شد، مطلبی از شیخ ناستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی نقل شده در سنه 329 تناصر نجوم شد، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و بعضی از بزرگان که جن نواب خاص بودن رحلت کردن. در سال 1310 هم تناصر نجوم شد، مرحوم شوشتری رضوان الله تعالی رحلت کرد. ایشون میدونید گذشته از مقامات علمی از اون منجمان نام‌آور بودن، ایشون نمیخوان تصدیق کنن، میفرمایند این چیزهای اتفاق افتاده اما رابطه این به اون رو که تثبیت نکردن که حالا واقعا رابطه هست یا رابطه نیست، آدم نمیتواند نفی بکند، نمیتواند اثبات بکند. و اون چی که در جریان ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد که حضرت فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد، ناظر به اون نظم ریاضی است، اما نظم طبیعی، نظم الهیش رو احکامی که دارد، قمر در عقرب مسافرت روانه است، نحس است یا عقد نحس است، اینا اثر داره دیگه. بالاخره اگر قمر در برج عقرب باشد، چون چند ستاره است که به صورت عقرب هست، قمر در این مسیرش اگر بیاید در برابر این خان این در این خانه قرار بگیرد که این چند تا ستاره به صورت عقربن میگن قمر در برج عقرب است، تا از برج عقرب خارج نشده است نحسی است. بالاخره این همه اجرام سماوی نسبت موجودات زمینی بی اثر نیستند دیگه. این چیزی نیست که اونا بر خودشون بگردن، زمین بر خودشون بگرده، هیچ ربط تکوینی بین اینها نباشد. میگن در مسافرت این کار روانیست، در عقد و عروسی این کار روانیست به مانندان. البته برام گفتن با صدقه و صله با صدقه و اینها برطرف میشه. گفتن سیر و علی اسم الله، تصدق و سیر علی اسم الله، لیکن بالاخره این آثار را دارد. نمیشود که هیچ ربطی بین موجودات سمایی و موجودات ارضی نیست. اونی که تو احکام و نجوم در بحث تنجیم فقه معنی شده است، اون سبقه علمیش نیست، این سبقه کلامیش است. اونجا هم سه تا مسئله است که لابد منازعه کردی تو بحث تنجیم در فقه. یکی مسئله ریاضی است که خب خیلی دقیق است و حساب شده است و یه منجم نام‌آوری الان میتواند خسوف کسوف قرنها را هم احتساب بکند، حساب بکند، حساب نظم منظم است و روشن. یکی احکام و نجوم است، یکی مسئله کلامی است. احکام و نجوم اینه که تو این تقویم قبلی می‌نوشتن که در فلون وقت مرگ زیاد است یا سقوط هست یا سقوط هست کسی یا جنگ است یا صلح است. خب اینا بی تأثیر نیست، البته اونم در حد احتمال ذکر میکنن. سوم مسئله کلامی است، آیا اونا مؤثرن یا نه؟ ذات اقدس اله این چنین روابط رو تنظیم کرده است. اونی که ممنوع است که در وجود مارک است همی سلام علیه، اونطور که تو نهج البلاغه است با منجم فرمود من صدقه که فقط کذب الله، ناظر به تأثیر و امثال ذالک است. اونم تأثیر همه جانبه. حضرت استدلال که اون بالاخره یا من پیروز میشم یا رقیبم. آقا تو میگی جنگ امروز خوشایند نیست، با شکست همراه هست، خب ما هر رو داریم میجنگی، بالاخره یا من پیروزم یا او. این روز هم هر دو داریم شروع میکنیم به جنگ کردن. اگر اون ستاره نشانه شکست است باید برای هر دو شکست باشد. پس همیشه روابط خاصی دیگر هم منظوره. علایی حال اگه کسی معتقد باشد که اینها مؤثرن، مشکل کلامی دارد و حرفیست بیدان غیب. اما نمیتوان گفت به این که ستاره ها هر جور باشند زمین هر جور میگردد. خیر، تو کشاورزی مؤثر داره، تو دامداری مؤثر داره، تو جزرومت دریا مؤثر داره. این همه موجودات مرتب نور میدن، جاذبه دارن، بی اثر باشن نسبت به زمین. این که چنین نیست. منتها کسی حق ندارد بگد اینا مؤثرن. این درسته، اثر مال دیگری است. بنابراین اون چند که از شیخ ناصر مرحوم علامه شهر نقل شده است درباره تناسر و نجوم، هرگز منظور این نبود که حالا یه رابطه ای هست از این شاب سنگا مرتب میباره، حالا یه وقت اتفاق افتاد اونا دیدن. این چنینی که در تمام این قرون فقط در سال 1329 اتفاق افتاده یا 1310 اتفاق افتاده باشه. ممکن است، نمیشه نفی کرد، نمیشه نفی کرد، داری اثبات دلیل بخواد. نه نمیشه نفی کرد و نمیشه اثبات کرد. البته خب مسئله تنزل تنزیل که آیات نازل میشود و هرچه از مخزن الهی نازل میشود، این اشاره شد که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. برای اینکه معجزات را قرآن کریم دارد که از طرف خدای سبحان نازل شده است، معجزه نازل می شود. خب نازل شدن معجزه به همون تجلی است. مثلا نازل شدن معجزه حضرت صالح که ناقه صالح از دل سنگ کوه در آمده است، این نازل شده از طرف مخزن الهی است. خدا این را نازل کرده است، اما نه اونجوری که باران را نازل کرده، این ناقت الله را نازل کرده. این هم به نحو تجلی است. تجلی را در اون روبتهای قبلی اشاره شد. اگر ما خودمون را من عرف نفسه درست ارزیابی بکنیم، می توانیم تا حدودی معنای تجلی را متوجه بشیم. الان یک کسی که مطلب علمی در ذهن اوست، یه ملک اجتهادی دارد، حالا یا فقه است یا اصول است یا رشته های دیگه است، این را با تجلی منتقل می کند نه با تجافی. این چنین نیست که این حکیم یا متکلم یا فقیه یا اصولی اون چه که در قوه عاقل اوست اون را آورده باشد بیرون که دیگه چیزی تو عاقلش نباشد. او را تنزل داد به صورت مکتوب یا ملفوظ در آمده شده یه ساعت سخنرانی یا چند صفحه مقاله. این تجلی یافته اوست. تجلی آن است که اون اصل محفوظ است، رقیق می شود، به صورت ها دیگه در می آید. و در قوس سعود هم این چنین است. در قوس سعود هم به نحوه تجلی است نه به نحوه تجافی. الان علمی که در کتاب هست یا به صورت آهنگ تو این نوارها هست، این تو نیست که همین ها بره تو ذهن مخاطب و شنونده یا بیننده که داره میخونه، بلکه اینا یه اموری است که این الفاظ و این آهنگ ها یه سلسله قراردادهایی است که بی شنونده یا خواننده اینا رو که بشنود منتقل میشود به مبان صور خیالی و بدوهمی و با عاقلش میرسد. این دو طرفش به نحوه تجلی است. یه وقت است که یه بارانی از بالا میآید، از طبقه چندم آب میریزن، میره تو دستگاه با فشار دوباره با لوله برمیگرده. این رفت و آمدش رو تجافی است، هم پایین آمدنش هم بالا آمده رفتنش. هم پایین آمدنش وقتی بالا هست پایین نیست، هم در بالا رفتنش به دست فشار وقتی تو پایین هست که تو بالا نیست، وقتی بالا رفتی که پایین نیست. این نحوه تجافیه. اما مطالب علمی همین صعود و هبوط و صعود رو دارن، یعنی گوینده و مطالب را تنزل میداد به صورت گفتار یا نوشتار در میآورد، مخاطب به صورت شنیدن یا مطالعه کردن اینها رو میشنود یا میخواند، بعد از اینجا منتقل میشود به صور خیالی و وهمی و تو عاقله خودش ارزیابی میکند و عالم میشود. این علم از جای بالا آمده و به جای بالا رفته، هر دو جا هم سر جاش محفوظن، هیچ کدام هم تجافی نیست. این چنین نیست که او کسی که عالم است مطالبی را میگوید ذهنش رو تخلیه کرده باشد، یا اون کسی که میخواند این نوار را تخلیه کرده باشد یا صفحه کتاب را تخلیه کرده باشد که این نقوش برود تو ذهن او. این چنین نیست. اینا نظیر آب نیستن که در با تلمبه ها صعود و صعود دارن و به نحو تجافی است. همه این کارا تجلی. ما اگر درون خودمون رو به عنوان من عرف نفسه فقط عرف ربه خوب ارزیابی کنیم، می توانیم ذره ای از آیات الهی را در حد تجلی درک بکنیم که این معنا برای ما روشن بشه که از این سنخ است، منتها حالا فاصلش خب میلیاردها درجه فاصله علمی و عملی داره. مطلب دیگه این که چون انسان های کامل اندلاهیان و اونجا به سر می برن لذا با خبرن. در تفسیر روایی این انزال به صورت خلق بیان شده. در سوره بارکه زمر که داد انزل لکم من الانعام سوانت ازواج مانند آن، و در سوره بارکه حدید دارد انزل الحدید فی بحث شدید، اونجا انزال بنی خلق معنی شده، انزل یعنی خلقه. لکه این روایات دیگه هم هست. در انزل الحدید فی بحث شدید به معنی خلقه تفسیر شده، اما در همون ذیل همون آیه و انزل حدید دارد وقتی آدم سلام الله علیه از بهشت هبوط کرد است به زمین، به همراه خودش شمشیری آورد که از برگهای بهشت تهیه شده است و با این شمشیر دشمنها را طرد میکرد، و این شمشیر همون ذوالفقاری بود که به علی ابن ابی طالب رسید. خب این یه نحوه انزلنا الحدید است که با این روایت هماهنگ است. و اون چه که انزال به معنی خلق شد، خلق به معنی جامع است، چون الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است، خدای سبحانه و خلق کرده، منتها خلقش یا از مواد قابلی زمین برمیگیرد، مثل همین شتری که از پدر و مادر متولد میشود، یا نه به تجلی الهی است، نظیر ناقت الله و سقیاهاست که از پدری و مادری از شتر مادبون نری به دنیا نیامده، و همچنین ماری که یا اژدهایی که از عصای موسی کریم نقش گرفته است. گاهی مار و عقرب از پدر و مادری متولد میشن، از نر و ماده متولد میشن، گاهی یه عصایی به صورت یک حیوان ظهور میکند. همه اینها مخلوق الهی هستند، منتها گاهی بعضی آیه و بعضی آیه به اون صورت نیستند. خب در جریان فرق بین وجود علمی و عینی با این وضع مشخص می شود. اما بعضی از سوالایی که مربوط به بحث‌های قلب و سوالایی مربوط به آیاتی گذشت دیگه، خب با برگشت به اونها دشواره. یکی این که اگر چون چه همه افراد غنی بشن فساد میگیرد، که لو بسط الله رزق عباده لبغوا فی الارض، اما بعضی غنی بشن در یه مقطعی، بعضی غنی فقیر بشن در مقطعی، اینا آزمون طرفی نیست. این هرگز ذات اقدس اله همه را برای مدت هر هیچ کسی رو برای مدت طولانی غنی نمی کند یا فقیر نمی کند. این تلکل ایام نداوله بین الناس. شما میدید اگر الان وضع مالی ده خوب است، اینا مسبوق به فقر بودن، حالا الان فعلا غنا دستشون است برای آزمایش، طول نمی کشه که باز فرزندان اینها به فقر مبتلا میشن. اونا هم که الان فقیرن، آبا و اجداد اونا مبتلا به غنا بودن، الان به این صورت در آمدن. این طور نیست که همیشه کسی فقیر ابن فقیر، دیگری غنی ابن غنی باشد. این تلکر ایام نداوله بین الناس. وقتی انسان از بالا نگاه میکند، بیند بعضی در یه مقطع غنی هستند، در مقاطع دیگر غنی نیستند، بعضی در یه مقطع فقیرند، در مقاطع دیگر فقیر نیستند. اینا همه آزمون الهی است، چیزی به عنوان کرامت نیست. به معیار کرامت فقط تقواست. اگر کسی متقی بود، خب از کرامت برخوردار است. هر کسی تقوای بیشتری داشت، از کرامت بیشتری برخوردار است. اما اینکه ذات اقدس اله اتقاست، ما را هم به تقوا دعوت کرده است، برای اینکه ما باید متخلق بشیم به اخلاق الهی، این راه دارد. خدا متقی است، یعنی خلاف نمی کند. اما وقتی ما گفتن تخلق به اخلاق الله، یعنی صادقانه هرچه که در شأن شماست متخلق به اخلاق الهی بشید. اما ذات اقدس اله متکبر است، ما حق تکبر نداریم، برای اینکه او لحال کبریا، خب او باید متکبر باشد. خب کسی که اوله نطفه آخره جیفه بینه ما یحمل الازر، او چه حق تکبر دارد؟ ما باید متقی باشیم، دروغ نگیم. خب اگر کسی کبریایی رو بخواد ببنده، دروغ دیگه. ذات اقدس اله چون کبریایی مال اوست، متکبر الجبار المن، این هست. به ما نگفتن هرچی او دارد شما داشته باشید، که خب او غنا دارد. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما داعی غنا داشته باشیم دروغه. به ما گفتن دروغ نگی. کسی که صدر و ساقش فقر است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چه داعی دارد، چه حق دارد بگد من غنیم؟ او بله و بلغنی الحمید. پس معنای تخلق به اخلاق الله این است که اونجا که در شأن شماست از ذات اقدس اله بگیرید. او عادل است، او عالم است، او ورع است، او متقی است، او خلاف نمی کند، امانت رعایت می کند، شما این را داشته باشید. اما این چه نیست که چون او متکبر است، چون او غنی است، پس شما هم دایه تکبر به غنا داشته باشید. خیر، اگر یک موجودی ذلیل بود و فقیر بود و نیازمند بود، او باید داعیه فقر داشته باشد، که عبید و که به فنائک، فقیر و که به فنائک، ذلیل و که به فنائک ماننده اون. این مولای مولا انت الغنی و انا الفقیر، همینه دیگه، هر یرحم الفقیر الا الغنی. پس اگر ذات اقدس اله متکبر بود، چون دارای کبریاست و دیگری این سمت رو ندارد. در مقام ذات، چون علم ذاتی سخن آن در مخازن است که جز ممکنات حق ممکنات است، مخلوقات الهی است، یا سخن از مفاتیح غیب است که اینا جز مخلوقات است. مفاتیح پیش خداست، مخازن پیش خداست، ذات اقدس اله با اراده اینا خلق میکند. اگر چنون که ما بخوایم کل نظام را حساب بکنیم، الله خالق کل شیء، خلقت معنی عام است که هر چه در عالم است یا خالق است یا مخلوق، الله خالق است، ما سوای الله مخلوق است. این خلق معنی عام که الله خالق و کل شیء. اونگاه همین خلق به معنای عام یه تقسیم درونی و تقسیم طولی دارد. اون این است که این موجودات ممکن اینا یا جزء عالم خلقن یا جزء عالم امرن. این خلق در مقابل امر است، اون خلق مقابل ندارد. اون کل شیء، کل ممکن، مخلوق. هم عالم امر مخلوق است، هم عالم خلق مخلوق است. اما این خلق نسبی است، مقابل دارد، یا تو عالم خلق است یا تو عالم امر. اگر تو عالم خلق بود، خب خلق السماوات و الارض فی ستت ایام است، خلق الارض فی یومین هست، ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات فی یومین هست، یا در تأمین ارزاق و مقدر اقوات و فی اربعة ایام هست، زمان بردار است و تدریج. اما وقتی به روح و مجردات و اینا میرسد، فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون که به امر برمیگردد با کن فیکون است. اون که با خلق برمیگردد ستت ایام دارد، یومین دارد، اربعة ایام دارد و مانند آن. فتحصل که خلق به معنای عام شامل جمیع ما سوى الله میشود. الله خلق کل شیء، این مخلوق. خلق در مقابل امر تدریج بردار است و زمانی است و متضمن است و متمکن است و فاصله های مشخصی دارد. امر در برابر خلق با کن فیکون هست. در جریان هست ابراهیم، هست آدم و جریان هست عیسی سلام الله علیه ما، وقتی میخواد بیان کند، فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این کن فیکونش مال عالم امر است و نفخت فیه من روحی است و افاضه روح است. اون پیکرش مربوط به عالم طبع است که اینی خالق بشر من تیم به خلق نسبت داد. بود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. معلوم میشه این تقابل تفسیر قاطع شرکت دیگه. معلوم میشه یه بخش از خلقت خلقت است، یه بخش دیگرش کن فیکونه. علوم از بخش کن فیکون است، اون معارف مجرده است از صدق کن فیکون است. اما اون چیزی که به عالم به سماوات ارضین عالم طبیعت برمیگردد، اینا زمانمند است. والحمدلله رب العالمین.